عبرت های خرداد. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. فصل سوم، دشمنان، قطعه ششم.
ایران برای ایرانیان. یکی از نخستین خواستگاه‌های نهضت 15 خرداد ماجرای لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی بود. در یکی از بندهای این لایحه شرط اسلام از جمله شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان حذف و سوگند به کتاب مقدس جایگزین سوگند به قرآن شده بود. امام خمینی رحمت الله علیه به رغم ظاهر موجه و منطقی این لایحه باطن باطل آن را دریافت و مقصود طراحان اصلی آن را زمین چینی برای رسمیت بخشیدن به مسلک‌های زالهی همچون بهائیت و در نهایت از میان برداشتن نام اسلام و استقرار حکومت‌های لائیک و دین ستیز در کشورهای مسلمان دانست و با تمام قوا و امکانات خود به مخالفت با آن برخاست. برخلاف هشدار و بیدارباش بزرگی که رهبر حکیم و دوراندیش نهضت به تمام آیندگان خیش داد، امروزه به دلایل گوناگون و در درون نظام اسلامی شعارهای مشابهی طرح و با صرف هزینه‌های هنگفت ترویج و تبلیغ می‌شود. شعار زیبا و ظاهرفریبی همچون ایران برای ایرانیان از این جمله است. مقصود اصلی از طرح چنین شعارهایی نادیده گرفتن مرزبندی میان مسلمان و غیر مسلمان است و طراحان آن برای تثبیت نظر خود مسئله درجه بندی شهروندان را به همراه استدلالهایی مغالطه آمیز طرح و رد می کنند. چون انسان درجه یک و درجه دو نداریم، پس در جامعه تمام مردم باید از حقوق یکسان برخوردار باشند و به این ترتیب اقدام برای تشکیل احزاب و دستیابی به مقامات کشوری و لشکری نیز از جمله حقوق آنان است. باید توجه داشت با آنکه در اسلام اصل وحدت در انسانیت پذیرفته است، منشأ تمام حقوق و تکالیف همین اصل مشترک میان تمام انسانها نیست، بلکه ملاک بعضی از حقوق و تکالیف ویژگی‌های خاصی غیر از اصل انسان بودن است. توضیحی کوتاه در این باره به روشن ساختن مدعا کمک می کند. بر اساس بینش توحیدی اسلام، هستی متعلق به خداست و هر کسی هر چه دارد از آن اوست. این اصل امور تکوینی و تشریعی را دربر می گیرد. به این ترتیب منشأ همه حقوق خداست و هموست که می تواند دیگران را از حقوقی برخوردار یا محروم سازد. اما آیا خداوند همگان را به یکسان از تمام حقوق بهره‌مند ساخته است؟ ملاک حقوقی که خداوند به بندگان اعطا می کند جایگاه و موقعیتی است که آنان در نظام هستی دارند و در مقابل تکالیف خاصی که بر عهده دارند از حقوق خاصی نیز بهره‌مند شدند. تکلیف عمومی و کلی انسانها در مکتب اسلام حرکت در مسیر کمال و قرب الهی است و لازمه آن داشتن امکانات و ظرفیت‌های لازم و نیز وجود راهکارها و قوانینی است که او را در این راه مدد رساند و راهنمایی کند. بر این اساس حق حیات، حق آزادی در انتخاب و حق برخورداری از مواهب مادی و غریزی برای انسان پدید می‌آید و متناسب با این حقوق تکالیفی نیز بر عهده او نهاده می‌شود. از سوی بر حکومت اسلامی و نیز بر هر فردی واجب است تا عوامل رهزن و مزاحمی را که مانع حرکت جامعه اسلامی یا فرد به سوی کمال می شوند کنار زند. در نتیجه ملاک برخورداری از حقوق قابلیت های افراد و شرایط و ظرفیت های رشد و تکامل آنهاست که با توجه به آنها تکالیفی نیز بر عهده آنان نهاده می شود و در پرتو آنها حقوق اعطا می گردد. همچنین در زمینه حقوق و تکالیف نباید تأثیر اختلافات طبیعی و اکتسابی را از نظر دور داشت. برای مثال با توجه به اینکه مرد هرگز نمیتواند نقش طبیعی زن را در وضع حمل و شیردهی و تربیت کودک بر عهده گیرد، نمیتواند از حقوق خاصی که در این زمینه برای زن در نظر گرفته شده بهره مند باشد و اسلام در این باره وظایفی را نیز برای او معین کرده است. همچنین یک فرد بی سواد و بی اطلاع از علوم سیاسی که شرایط لازم برای احراز پست‌های مهمی همچون ریاست جمهوری را ندارد، نمی‌تواند با استناد به اصل وحدت در انسانیت مدعی چنین حقی شود. با توجه به این نکات و با نظر به دیگر مبانی و اصول شریعت مقدس در این زمینه میتوان گفت که در حکومت اسلامی حقوق و وظایف غیر مسلمان با مسلمان متفاوت است. غیر مسلمان نه همه وظایف یک مسلمان را بر عهده دارد و نه از همه حقوق او برخوردار است. اما به هر روی طرح و ترویج شعارهایی از این دست که از سالهای پایانی دهه دوم انقلاب روی به گسترش نهاده است، جز میدان یافتن فرقه ها و مسلک های زاله و احزاب و گروه های دین ستیز و سکولار و سوء استفاده دشمنان داخلی و خارجی انقلاب نتیجه ای نخواهد داشت. تهاجم فرهنگی اساسی ترین شگرد دین ستیزان. شکلگیری قیام ها و نهضت های سیاسی در ایران مرهون عوامل گوناگون است. اما اگر نمونه هایی همچون جنبش تحریم تنباکو، نهضت مشروطیت، قیام سردار جنگل، نهضت ملی شدن صنعت نفت و بسیاری حرکت ها و قیام های دیگر در تاریخ سیاسی ایران به درستی و دقت بازگاوی شوند، آشکار می گردد که اسلام خواهی و دین پروری مردم و رهبری و اقتدار معنوی روحانیان و علمای دین عوامل اصلی شکل گیری و پیروزی آنها بوده است، و رژیم‌های حاکم نیز رفته رفته به این امر بیشتر پی می‌بردند و می‌کوشیدند تا این موانع بزرگ را از پیش روی بردارند. عظمت نهضت 15 خرداد اما چنان نظرگیر و رعب‌انگیز بود که نقش دو عامل فوق را برجسته‌تر و خطر آنها را برای بقای حکومت پهلوی و در حقیقت ادامه استعمار ایران به دست قدرت‌های جهانی آشکارتر ساخت. از این روی آنان سعی کردند با برخوردهای قهرآمیز و سرکوب مردم، دستگیری و زندان و کشتار مبارزان و دستگیری و زندان و تبعید امام خمینی رحمت الله علیه و یارانشان با آنان مقابله کنند. وارون جلوه دادن حقیقت نهضت و تحریف شخصیت امام و فعالان و مبارزان برجسته نهضت نیز از جمله ترفندهایی بود که رژیم برای حفظ و بقای خود به کار می برد. اما با وجود این، حرکت مردم ایران با همه مشکلات و فشارها و فراز و نشیبهای پیش رویش با قدرت تمام ادامه یافت و سرانجام پس از 15 در 22 بهمن ماه 1357 به پیروزی رسید. به این ترتیب همه شگردهای رژیم پهلوی و راهکارهایی که قدرت‌های خارجی حمایت کننده آن به کار بسته بودند شکست خورد و با تولد جمهوری اسلامی ایران تمام محاسبات و معادلات سیاسی آنان در هم ریخت. پس از آن قدرت‌های سلطه طلب دنیا و به خصوص آمریکا کوشیدند تا با طراحی و اجرای کودتای نوژه همدان، حمله نظامی طبس، زمینه‌سازی برای به قدرت رساندن مهره‌های خودفروخته همچون بنی صدر، محاصره اقتصادی، اعمال فشارهای سیاسی بین‌المللی، ایجاد فتنه‌ها و آشوب‌های داخلی و برافروختن آتش جنگ تحمیلی و پشتیبانی تمام عیار از آن، حکومت تازه تأسیس اسلامی را از میان بردارند. اما رهبر و ملت ایران به یاری خداوند و با قدرت و صلابت در برابر این ستیزجویی‌ها مقاومت کردند و تمام تلاش‌های بدخواهانشان را نقش براب ساختند. اعمال این شگردها هرچند همگیشان به شکست انجامید و مشاهده واکنش ملت ایران در مقابل آنها، قدرت‌های سلطه‌جوی دنیا را به شناسایی دقیق‌تر نقاط قوت و ضعف و راهکارهای نفوذ کردن و ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی رهنمون شد. بر این اساس آنان دریافتند که با وضع موجود مقابله مستقیم با ملت مسلمان ایران بی‌ثمر است و همچنین مبارزه رو در رو با اصل اسلام و آموزه‌های دینی و ولایت فقیه که بزرگترین نقطه قوت این نظام به شمار می‌رود نتیجه این معکوس خواهد داشت و به این نتیجه رسیدند که باید با استفاده از شگردهای پیچیده و نامحسوس در فرهنگ مردم نفوذ کنند و با ایجاد استحاله در عناصر اصلی آن، یعنی باورها، ارزشها و رفتارها، پایه‌های قدرت و مایه‌های پیروزی نظام جمهوری اسلامی را متزلزل سازند. به این ترتیب شگرد پیچیده و درازمدت هجوم فرهنگی در دستور کار مخالفان اسلام و انقلاب قرار گرفت. امام خمینی رحمت الله علیه در این باره می‌فرماید: آن کارشناس‌ها فهمیده بودند که این پیروزی از اسلام است. مردم که نمی‌آیند برای امور دنیوی به شهادت برسند. مردم می‌گویند ما می‌خواهیم برای اسلام شهید بشویم. این جهت جهتی اصیل است. اصل مطلب است. دشمنان گفتند این را باید شکست. با قلم‌ها، با گفتارها شروع کردند به حمله کردن به این سنگر. به بهانه‌های مختلف از این قبیل که اسلام امروزه دیگر به درد نمی‌خورد، اسلام مال 1400 سال پیش است، اسلام حالا دیگر بی خود است. نسل جوان کانون هجمه فرهنگی دشمنان. دگرگون ساختن باورها و ارزشها امری مشکل و در این حال بسیار ظریف و پیچیده است و بی تردید صعوبت این کار زمانی بیشتر می شود که اعتقادات نهادینه شده در جان آدمی رسوخ کرده باشند. از سوی دیگر سرمایه گذاری فرهنگی درباره نسل هایی که اثرپذیری آنها بسیار زمان و توان می طلبد و همچنین از عمر آنها در قیاس با نوجوانان و جوانان مدت زیادی باقی نمانده است، برای دشمنان چندان ثمره ای نخواهد داشت. بنابراین آنان در این حال که برای استحاله فرهنگی تمام جامعه مسلمان برنامه های بسیار فراگیری دارند، بیشتر توان و سرمایه خود را در این زمینه برای هجوم به نسل جوان و نوجوان به کار می برند. نسل هایی که در کوره های پرحرارت مبارزات پیش از پیروزی انقلاب آب دیده نشده اند و نفس هایی که در بوته تجربه طولانی جنگ ساخته و پرداخته نگشته اند و پس از مدتی زمام امور کشور را به دست خواهند گرفت. تربیت و بکارگیری قدرت طلبان داخلی. هجوم نظامی به کشورها و سرزمینهای دیگران از جمله روشهایی است که برای قدرت‌های استعماری بسیار هزینه بردار بوده، تبعات و تلفات زیادی در پی دارد و امروزه کمتر از این شیوه‌ها استفاده می‌کنند. قدرت‌های سلطه‌جو همان گونه که پیشتر گذشت، برای رسیدن به اهداف استعماریشان راه‌های بسیار کوتاه‌تر و کم هزینه‌تری یافتند. یکی از این راه‌ها شناسایی و جذب افراد جاه‌طلب و ناراضی از دستگاه حاکم است. تجربه‌های تاریخی بسیار این واقعیت را تایید می‌کنند که احزاب و افراد جاه‌طلب همواره مهره‌های کارآمدی برای اهداف استعماری قدرت‌های بیگانه بودند و استعمارگران پس از شناسایی و جذب آنها سال‌ها به تربیت ایشان می‌پردازند و با تقویت روحیه غرب‌گرایی در آنان ایشان را مقهور تمدن و صنعت و تکنولوژی خیش می‌سازند. این مهره‌های بی‌هویت و خودباخته به این ترتیب شخصیت‌های دست‌آموزی می‌شوند که در اختیار بیگانگان قرار می‌گیرند و طبق خواسته‌های ایشان عمل می‌کنند. این افراد از راه‌های مختلفی شناسایی و جذب می‌شوند. گاه از میان دانشجویان مستعدی که برای تحصیل به کشورهای خارجی سفر می کنند و گاه از بین کسانی که داخل کشورند و در دستگاه‌های حکومتی نفوذ کرده و صاحب مقام و منصبند. یکی از بزرگترین کارایی‌های این مهره‌ها برای دشمنان، ترویج آموزه‌های فرهنگی غرب در جامعه و به خصوص در میان نسل جوان و مقابله با باورها و ارزش‌های خودی و دینی و تأویل و تحریف آنها به نفع تعالیم اومانیستی غرب است. ترویج ملی‌گرایی به جای ارزش‌های اسلامی. برجسته ساختن چهره های ملیگرا در حد قهرمانان ملی و سعی در مطرح کردن آنان به جای چهره های بزرگ دینی نظیر امام خمینی رحمت الله علیه، از جمله تلاش هایی است که برای به انحراف کشیدن جامعه و به خصوص نسل جوان صورت می گیرد. برای مثال پیوند زدن میان نهضت دینی 15 خرداد و نهضت ملی شدن صنعت نفت که به همت نخست وزیر وقت دکتر محمد مصدق صورت گرفت، یکی از این نمونه هاست. به این ترتیب که حرکت مذهبی 15 خرداد را که در نهایت به پیروزی انقلاب و برپایی نظام جمهوری اسلامی انجامید، ادامه نهضت ملی شدن صنعت نفت جلوه می دهند و در مرحله دوم این تحریف تاریخی نیز نهضت خرداد را صرفاً ملی گرایانه می خوانند و چون این نتیجه می گیرند که جمهوری اسلامی انقلابی است که در حقیقت به رهبری دکتر مصدق و با انگیزه ملی گرایانه پیروز شده است و ملت ایران به خاطر گرایشات میهن پرستانشان از جان خیش گذشتند و رژیم وطن فروش پهلوی را سرنگون ساختند. به این ترتیب سعی می شود ذهن و جان نسل جوان جامعه سمت و سوی غیر مذهبی و صرفاً ملی گرایانه به خود گیرد و در این بستر و به دور از آموزه های غرب ستیز اسلام، نسل جدید انقلاب به سمت غرب و فرهنگ آن سوق یابد. روی کار آوردن دولت های متمایل به غرب. پس از دو مرحله قبل، گام بعد برای انحراف جامعه اسلامی و به خصوص نسل جوان روی کار آوردن دولت های غرب زده است، چرا که وجود و حضور دولتی اسلامی و مدافع ارزش‌های اصیل امام و انقلاب یکی از بزرگترین موانع استحاله فرهنگی جوامع مسلمان به شمار می‌آید.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.